چوب خط. جوبین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوبین یعنی گشنگی رو کم آوردن، جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب، جوبین یعنی کنجد شوید با جو، جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین،
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو جوان، سلام عرض میکنم. روز شما بخیر و نیکی. خوشحالیم که در روز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه برابر با 6 ماه مبارک رمضان و 12 ماه می با شما همراه هستیم و برنامه های شبکه رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. هرچند که در برنامه گذشته گفتم که در زمان صفویان، به خصوص در زمان شاه سلیمان، مواد مخدر در ایران اشاعه یافت. سلسله صفویه، اتفاقاتی که درش افتاد ما تقریبا گفتیم که صفویه در دورانشون این کشت خشخاش در ایران مرسوم شد و بعد شربت کوکنار می‌خوردن و همینطور مسائل دیگه. در دوران طولانی صلح میان ایران و عثمانی که در عصر سلطان مراد چهارم و شاه صفی آغاز شد، ایران میره به طرف انحطاط. پرتغالیام که ما اینا رو بندر کنگو به اینا داده بودیم، گفتم آقا ول کنید بندر عباس رو برید، نمیرفتن. خواهش تمنا، بالاخره ایرانی ها به اینها بندر کنگو دادن، گفتن همونجا هر کاری میخواید تجارت بکنید، کشتی سازی بکنید، لنج سازی را بندازید، هر کاری بکنید، عرض شود که ما حرفی نداریم. پرتغالیا چه در شمال و چه در جنوب خلیج فارس و دریای مکران، دریای عمان، اینا پایگاه داشتن، دژهایی در قوریات داشتن، مطرع داشتن، مسقط داشتن، سیبو داشتن، برکا داشتن، سهار داشتن، کلبا داشتن، خورفکان داشتن، مادا داشتن. این اسناد پرتغالی که در 50 سال اخیر در اومده اینا رو نشون میده، نقشه هاشون هم کشیدن. در یه جایی به نام لیبیدیا داشتن، دبا، بصره، بندر کنگ، سیند، کوچین، ناگانا، بحرین، اینا همه قرارگاه های عرض شود پرتغالیا بود که ما هرمز از دست اینا در آوردیم و اینا خیلی دلشون سوخت و کتاب می نوشتن، کتاب های زیادی نوشتن. مثلا شخصی به نام پدرو بارتو دی رسنده، این جغرافیدان پرتغالی بوده، درباره مسقط نوشته، درباره عرض شود که جزیره هرمز نوشته، جزیره قشم نوشته. اینا آرزوی بازگشت به اینجا رو داشتن که شاه عباس اینا رو بیرون کرده بود. آنتونیو بوکارو، مورخ رسمی هند و پرتغال و پدرو بارتو دیرسنته، منشی و متولی خزانه و نقاش، اومدن یک کتاب مفصلی نوشتن و رسنده 52 نقاشی از قلای پرتغالی تقسیم کرد. اینا از اینجا بیرون نمی رفتن و هر چقدر عده زیادی سپاهی و ملوان داشتن، توپخانه داشتن، سلاح‌های مختلف داشتن. انگلیسی‌ها دشمن اینا بودن. اینا کشتی‌های بادبانی داشتن به نام گالیون، در این سواحل حرکت می‌کردن. تعداد زیادی سرباز داشتن، توپ‌های برنزی متعدد داشتن. الان هم شما برید عرشبت شیخ نشینا، بقایای این توپا رو می‌بینید. من تو تصاویری که از عمان برام رسیده دیدم تعداد زیادی از این توپا رو هنوز نگه داشتن. عرشبت که گزارش‌های خیلی مفصلی اینا تهیه کردن. یک شخصی بوده به نام دریا سالار روی فریا داندرادا، اسم پرتغالی، ببخشید، روی فریا داندرادا، این کتابی نوشته عرشبت که و سعی میکردن که اینا برگردن. اینا خیلی مذاکره میکردن و گفتن که رشوت تو به حاکم هرمز بدیم. در سال 1640 میلادی کشور پادشاهی پرتغال استقلال خود را از اسپانیا به دست آورد. ما راحت شدیم، یعنی پرتغالی ها از اسپانیا جدا شدن، سایه امپراتوری اسپانیا از مشرق زمین کم شد. امانوئل چهارم یک پادشاه پرتغال جدید بود، ولی پرتغالی‌ها در ایران و جزایر جنوب به قدری قبلا دزدی کرده بودند، غارت کرده بودند، مالیات‌های بیجا گرفته بودند، مردم اذیت کرده بودند، مردم از اینا بدشون اومد. ایرانی‌ها مشکلی که در زمان شاه سلیمان داشتن همون خوارج بود، از عمان حمله می‌کردن و کشتی‌های ایرانی رو عرض شود که با آتش می‌کشیدن، غارت می‌کردن، مردم رو می‌کشتن. پرتغالی‌ها همینطور ادامه داشتن حکومتشون در کجا؟ در هندوستان، گوا. گوا یک جایی بوده در قسمت غربی هندوستان، منتها الیه غربی هندوستان شهر و قلعه گوا بوده. فقط برای اینکه بگم ملت ایران چقدر بیدارتر بوده به عرضتون برسونم، در سال 1339 هجری شمسی 1960 مرحوم جواهرلال نهرو دستور میده به ارتش هندوستان، به ارتش هوایی، به ارتش زمینی و نیروی دریایی که برن و گوا رو آزاد کنن. همین تقریبا چند دهه پیش. تا اون زمان پرتغالی در اینجا تشریفشون رو داشتن. هلندی هم که تا سال 1945-1124 در باتاویا حضور داشتن، همین جایی که الان شده کشور اندونزی. اینا قدرت‌های جهانی استعمارگر بودن، اینا رو میچاپیدن. واقعا این مردم فقیر بیچاره رو اینا غارت میکردن، چون زمانی کشتی جنگی داشتن، زمانی توپخانه داشتن و اینا با توپخانه اومدن اینجا رو گرفتن. به هر صورت مسئله اینجاست که یک جایی بوده به نام بندر کن که پایگاه تجارت و کشتی سازی بوده و در اونجا پرتغالی ها لنچ می ساختن، کشتی های مختلف می ساختن که هنوزم بقایاش هستش. زمانی عرض شود دولت پرتغال بر اساس بایگانی هایی که در سالهای اخیر منتشر شده مثلا 1698 میشه 1110 هجری قمری، ناوگان دریای پرتغال به بندر کنگ میان و عده‌ای از نیروهای زمینی ایران رو آماده میکنن که برای جنگ با خوارج به مسقط بروند. مسقط گفتم محل خوارج بود، توایفی بودن، قبایلی بودن به نام خوارج که به بنادر ایران حمله میکردن، به کشتی‌های ایران، کشتی‌های تجاری ایران حمله میکردن، مردم ایران رو میکشتن و این بود که اینها خواستن یه کاری بکنن، نشد. یعنی این سفر انجام نشد به علت عدم آمادگی نیروهای مسلح ایران، چون همه نیروهای مسلح ایران در حال استراحت بودن، یعنی در این حال بودن که کسی که با ما کاری نداره، هندوستان سر جای خودشه، عرشبت که عثمانی هم که با ما صلح کرده، ما برای چی بریم بجنگیم؟ خب اینجا نشستیم کنار زاینده رود، خیلی استراحت میکنیم، غذای خوب میخوریم، غذای خیلی مفصل، پلو و خورش و عرشبت چلو و انواع شربت و همه اینا رو خارجه نوشتن. مثلا خانه امام قلی خان که رفتن نوشته تمام این میز، تمام این سفره، نه میز که میز استفاده نمی کردن، تمام این سفره پر از غذاست، پر از انواع شربت ها، چند جور نیمرو و املت و مرغ و پلوهای رنگی و پلوهای رنگی، مثلا زرش پلو با زعفران، نمیدونم انواع خورش ها، انواع گوسفند بریان که اینو عرض شود که روی آتش بریان کرده بودن، درسته نمی آوردن رو سفره می زشتن. انواع کباب ها، انواع خورش ها، انواع آش ها و همینطور شربت های مختلفی که اینا رو با اون شربت خوری ها می خوردن و مسائل زیادی در اینجا هستش. و متاسفانه دولت ایران نه نیروی دریایی دنبالش رفت، یک زمانی از طرف دولت سوئد یک سفارتخونه اومد به ایران، یک آلمانی که دکتر بود عضو این سفارت بود به نام انگلبرت کمفر، که اونا اومدن چه پیشنهادایی کردن، کشتی سازی پادشاه عرض شود که سوئد به نام کارل 11 میگه ما برای شما در دریای خزر اطرافش تمام کارگاه کشتی سازی درست میکنیم، دریای خزر مال شماست، استفاده کنید. و کارشناسای ما، سندگران کشتی سازی ما میان و این کارا رو میکنن. دولت ایران زیاد توجه نکرد و این مسئله منتفی شد و در اون دریای خزر همیشه چه روسها و چه قزاقها میومدن و به بنادر جنوب ایران حمله میکردن و مردم رو میکشتن و بلاها به سر مردم میآوردن، غارت میکردن. همه اینها در کتابها نوشته شده. خیلی دل آدم میسوزه وقتی این کتابا میخونه، عرض شود که افسوس میخوره. در زمان دولت صفوی من اشاره به مواد مخدر کردم. یکی از موادی که به عنوان مواد کشنده، به عنوان به اصطلاح تفریح و سرگرمی در ایران آورده شد، توتون و تنباکو بود. علاوه بر کالاهای چون گل میخک، دارچین، فلفل، انواع ادویه و ابریشم و قالی که پرتغالی از مستعمرات خود به دست می آوردن، تنباکو رو آوردن. تنباکو رو آوردن به مشرق زمین و تنباکو نه از راه عثمانی بل از راه کشتی‌های پرتغالی از هند به ایران آورده شد. کم کم کشیدن قلیان در ایران متداول شد و قلیان و هندیا اختراع کرده بودند. و اشاعه توتون و تنباکو در ایران ماندگار شد تا 500 سال که در برنامه آینده درباره این تنباکو صحبت میکنم. خیلی جالب شنیدنش و تصاویری ما داریم که طرف داره تنباکو میکشه، قلیان میکشه، این قلیان کشی مد شد در ایران، موند و متاسفانه ضررهای زیادی به بهداشت مردم ایران وارد ساخت. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، تماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
نقطه آغاز مهندسی و اساسا نقطه آغاز جنگ ما، نقطه عظیمت در جنگ، اساسا تحقیق، پژوهش، نوآوری، ابتکار بود. چرا که به علت همون محرومیت ها و تحریم ها همه چیز رو به خودمون بایستیم از طریق نیازسنجی، بعد آزمون خطا، تحقیق، توسعه، پژوهش، تلاش و مهمتر از همه در رأس اینها با باور به فعل توانستن و اینکه ما میتوانیم، باید این مهم رو به انجام میرسیدیم. بزن در جای جای فعالیت‌ها و رسومات جنگ شما مشاهده می‌کنید که ما مرتب مواجه هستیم با ابداعات و ابتکارات خیلی بدی در مهندسی دفاع ما هست.
عراق و ایران در حالی کشور ما را درگیر کرد که لحاظ تسلیحاتی در مضیقه شدیدی قرار داشتیم. با این حال فرمان امام خمینی قدس حضرت روح شریف مبنی بر بسیج عمومی مردم نیروی تازه‌ای به جان جبهه ها وارد کرد، به این معنا که دیگر کسی حرفی از تحریم ها و بود و نبود ها نزد و همه مردم از هر قش و با هر سطحی از تحصیلات راهی جبهه ها شدند. در این بین نخبه های دانشگاهی هم خودشان را از مردم جدا ندیدند و به سمت خطوط مقدم جبهه ها به راه افتادن. موسیقی
در مورد ابداعات و ابتکارات و اختراعات مهندسی جنگ یا مهندسی رزمی باید خدمتتون عرض کنم، اساسا ما با شرایطی که در آغاز جنگ و در ادامه جنگ تحمیلی داشتیم و ارتش اساسا سازمان به هم ریخته داشت، تجهیزاتش فرسوده بودن، سپاه یک داشت سازمان نوپا بود، تجهیزات و امکانات ویژه جنگ رو نداشت، سازمان سپاه در واقع برای جنگ طراحی نشده بود و جوابگو نبود، و از طرفی ما به علت بسیاری از کمبودها که داشتیم از جمله قدرت موشکی، قدرت آتش، قدرت زره، سرعت و امثال اون، بسیاری از این کمبودها رو از طریق راهکار مهندسی باید مرتفع می‌کردیم. در خود مهندسی هم با فقر مطلق امکانات و تجهیزات و وسایل مناسب جهت پاسخگویی به نیازمندی جنگ مواجه بودیم.
دستاوردهای نظامی
ما در ابتدای جنگ حتی سیم خاردار هم وارد می کردیم که جالبتر از اونه که ورود سیم خاردار به ایران هم توسط روسیه ممنوع شد. اعلام کردن به دلیل اینکه سیم خاردار جز سلاح‌های جنگیه و شما در تحریم هستید، ما به شما نمیتونیم سیم خاردار بدیم. با این وضعیتی که اول جنگ داریم، یکی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس اینه که پایان جنگ ما بیشتر سلاح‌های پرکاربرد در جنگ رو خودمون میساختیم و سریع هم استفاده میکنیم.
یکی از مسائل مهم در زمینه پدافند عامل، ضرورت پاسداری از اطلاعات و امنیت کشورمون، ضرورتی که مهندسان خلاق و مسئولان متعهد صنایع دفاعی کشور عزیزمون رو بر اون داشته تا از هیچ کوششی در این راه دریغ نکنه. تلفن همراه هوشمند ساخت صنایع دفاعی ایران که با کد اختصاری DES 1331 شناخته میشه، یکی از تازه ترین محصولاتیه که طراحی و ساخته شده. در این گوشی همراه اطلاعات صوتی کاربر قبل از ارسال توسط سیستم به بسته اطلاعات رمزگذاری شده تبدیل و سپس ارسال میشه. این سیستم همچنین توان دریافت اطلاعات رمز شده و تبدیل اون به داده های مورد نظر رو داره. در صورت لزوم در زمان استفاده از این تلفن میشه حالت تماس عادی یا امن رو برای شماره‌های مختلف تعریف کرد.
عرصه مهندسی دفاع مقدس و اساسا عرصه مهندسی رزمی بسیار وسیعه. عرصه‌های مختلفی رو در نظر بگیرید. فقط مهندسی رزمی، بحث تخریب، انفجارات، جنگ مین، عبور از بریدگی‌ها، مسئله پلسازی، مسئله بکازی شناورهای سنگین جهت انتقال تجهیزات سنگین، برقراری عبور سنگین از آبها، آب گرفتگی‌ها، رودخانه‌ها، عبور از دره‌ها، شیارها، شکاف‌ها، همینطور بحث راهسازی، بحث فرودگاه‌های نظامی، فرودگاه‌های اضطراری، پدهای هلیکوپتر، استحکامات، مواضع، پناهگاه‌ها، بسیار عرصه وسیع و متنوع و متکثریه. مقوله مهندسی جنگ، لذا در همه این حوزه‌ها ما ابتکارات خیلی جالب، ابداعات خیلی بدیعی داشتیم و روز به روز خود اینها یک حرکت، یک سیر تصاعدی داشت، به عنوان پایه و مبنایی قرار می گرفت برای ابداعات جدید، نوآوری‌های جدید. لذا سراسر تاریخ مهندسی دفاع مقدس مشهون از این ابداعات و ابتکارات.
با ورود نخبه‌های جهادگر به جبهه خواب از سیستم فرماندهی و ضد جنگ عوض شد. حالا بچه‌های نیمکت نشین دانشگاه روی ابتکار عمل‌هایی کار می‌کردند که می‌توانست آینده ایران را تغییر دهد و این چنین نیز شد. یکی از آن ابتکار عملها ساخت پل در وضعیتی بسیار دشوار و گاه غیر ممکن بود. در واقع اگر امروز شاهد ساخت پل‌ها و سدهای عظیم در کشورین و می‌بینیم فناوری احداث این سازه‌ها در ایران بومی شده است، خیلی راحت ردپای آن را می‌توانیم در دوران 8 سال جنگ تحمیلی جستجو کنیم. همان زمانی که برای عبور تجهیزات افراد از رودخانه‌های عظیمی چون اروند و کارون لازم بود پل‌های محکمی مثل خیبر یا بعثت در کمترین زمان ممکن زده شود. پس بیراه نیست اگر بگوییم این پیشرفت چشمگیر مهندسی امروز ایران در صنعت سد و پل سازی مدیون تلاش جهادگران مهندس در دوران دفاع مقدس و در جبهه‌های غرب و جنوب است. تلاشی که امروز ثمر داده و نتیجه آن ساخت پل‌های زیبا و کاربردی چون پل قدیر در شهر اهواز است. پلی که بزرگترین پل کابلی خاورمیانه نیز شمرده می شود.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید. از جبهه‌هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوین یعنی جون نداری دم غروب، جوین یعنی کنجد شوید با جو، جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.